به نور جان بیا، روز خود بینی مصفا کن زمین، تا از این خورشید گردی مستنیم، تا از این خورشید گردی مستنیم.
پرسش و پاسخ.
تا چرا به امن افروزی به دل، هیچ از حکمت نیندوزی به دل، تا چرا به امن افروزی به دل، هیچ از حکمت نیندوزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از یاد خودم کنان چنان شاد، که از هستی خود نیایدم یاد. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته شنونده برنامه های شبکه معارف. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه هم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. من خدمت استاد سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارن بفرمان تا من شماره تلفن برنامه رو خدمت عزیزان مطرح کنم و بعد از اون بشنویم سوالات عزیزان رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و عزیزان شنونده عرض سلام و روز بخیر دارم. ان شاء الله که خداوند توفیق بفرماید، چه توفیق نهایت بفرماید که آنچه گفته میشه سخنی باشد که مورد رضای حق باشد.
ان شاء الله. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارفه که انشاءالله در طول برنامه من باز هم این شماره تلفن ها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
بفرمایید.
حدیثی مطرح شده است، این فرمایشات پیامبر صلی الله در ارتباط با اینکه مسلمانی اگر جهاد نکرده باشه در طول عمرش و آرزوی جهاد نداشته باشه، او بر شعبه از نفاق مرده. مفهوم این حدیث خواستم بفرماین که جز کدوم یک از این گناهان میشه، بدنی یا قلبی؟
بله. از کجا تماس میگیرین؟
رشت.
بله، خواهر شنوندهی بودن از رشت و به برنامه از پرسش پاسخ اشاره داشتند که مدتها قبل پخش شد. جناب استاد محمدی، سوالات عزیزان شنونده اونقدر زیاد هست که گاهی متاسفانه با تمام تلاشی که میکنیم فاصله میفته بین زمانی که عزیزان سوال میکنن و زمانی که میتونیم جواب بدیم بهشون. سوال مشخص بود، توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، گناهان به اعتبارهای مختلف به اقسام مختلف تقسیم شده. گاهی این اعتبارات از قرآن گرفته شده، از روایات گرفته شده. مثلا در قرآن آیه داریم که تجتنه بو کبائر ما تنهون عن و کفر عنکم سیئاتکم، اگر از اون کبائر پرهیز کنید اون سیئات بخشیده میشه. بر این اساس اومدن گناهان رو به گناهان کبیره و گناهان صغیره تقسیم کردن. وقت در روایات هم بحثای مفصلی راجع به تعداد گناهان کبیره و معیارهای کبیره بودن اینها اومده. یکی از اعتباراتی که انسان میتونه گناهان رو بر اساس اون اعتبار تقسیم بکنه اون وسیله انجام گناه هست، که احیانا اون بحثی که ما اون زمان داشتیم بحث فکر گناه بود، که ما گفتیم گناهان به دو بخش تقسیم میشن. بخشی از گناهان که به اصطلاح گناهانی هستن که انسان با اعضا و جوارحش انجام میده، گناهان جوارحی. خب اینها فکرشون گناه نیست گرچه آثار وضعی داره و مشکلاتی داره. دوم، دسته دوم، گناهان قلبی یا گناهان جوانحی. خب اینها دیگه نمیتونیم بگیم که فکرش گناه نیست، چون خودش ماهیتش همون فکر کردنه، ماهیتش همون تو قلبه. بنابراین به اعتبار این که اون ابزار انجام گناه چی باشه میشه گناه رو تقسیم کرد به گناهان قلبی یا جوانحی و گناهان بدنی یا جوارحی. اگر انسان با اعضا و جوارحش انجام بده، مثلا با چشمش به نامحرم نگاه بکنه، این گناه میشه گناه بدنی. با زبانش غیبت کنه، این گناه میشه گناه بدنی. اما اگر با قلبش گناه کنه، مثلا سوء ظن داشته باشه نسبت به مؤمن، اینم از گناهان بزرگه. اما اینجا دیگه کاری انجام نداده با بدنش. یا فرض بفرمایید که سوء ظن به خداوند متعال داشته باشه که از گناهان کبیره، یا نفاق تو قلبش باشه، یا شرک تو قلبش باشه، ریا مثلا در اعمالش داشته باشه، خب اینا دیگه عملی انجام نداده، اینها رو میشه اسمشون رو گذاشت گناهان قلبی. این بحث کبروی و به طور کلی. اما اینکه خواهرمون یک مصداق رو پرسیدن، حدیث از پیغمبر هست که فرمود من لم یقض و لم یحدث نفسه به غزوین ما تعالی شعبت من النفاق، اگر کسی جبهه نره و بناش هم بر جبهه رفتن نباشه، از دنیا بره با یکی از شعبات نفاق، با یکی از شاخه های نفاق، یعنی با نوعی نفاق از دنیا رفته. از این حدیث برمیاد که گاهی انسان میره جبهه، این میشه ثواب جوارحی، و گاهی نه، جبهه‌ای نیست که بره اما نیتش رفتن جبهه هست، دلش تو جبهه هست، این میشه ثواب جوانحی. خب حالا ترک اولی میشه گناه بدنی و ترک دومی میشه گناه قلبی. بنابراین پاسخ پرسش خواهرمون میشه که این گناه میشه گناه قلبی، این که انسان قلبش با اهل جبهه نباشه، قلبش با رزمندگان اسلام نباشه، تو دلش این نباشه که اگر هر زمانی کسی بخواد با اسلام درگیر بشه من طرفشم، من باش می جنگم. ولو این که حالا جنگی هم نیست، ممکنه در دوران عمرش اصلا هیچ اتفاقی نیفته، هیچ جنگی نباشه، اما این قلبش با جنگ هست. اگر اینو نداشته باشه بر حسب روایت پیامبر با شعبه از شعبات نفاق مرده. یه شخصی بود خدمت امیرالمومنین علیه السلام در یکی از جنگ ها، گفت که فلان قوم ما، پسر عمو ما مثلا، کاشکی همراه ما بود، از این ثواب های ما که در این جبهه و اینها او هم شریک میشد. حضرت فرمود که اون فکرش، قلبش، دلش چجوریست، با ماست یا با ما نیست؟ عرض کرد چرا یا امیرالمومنین، با ماست. حضرت فرمود پس با ما شریکه، کسی که دلش اینجاست ولی اینکه خودش اینجا نیست در ثواب ما شریک. من تا تاکید میکنم، چنان که در اون جلسه هم اگر این خواهر سوالش از بحث ما پیدا شده، تو اون جلسه من عرض کردم گناهان بدنی یکی قصد گناه هست، یکی هم انجام گناه هست. قصد گناه گناه نداره اما انجام گناه گناه داره، چنان که ثواب های بدنی هم دو بخشه، یکی نیت ثواب هست که نیت المؤمن خیر من عمله، یکی هم خود انجام ثواب هست. نیت کار خیر یه ثواب داره، انجامش یه ثواب دیگه داره. بنابراین این که میگیم که کسی که دلش در جبهه باشه در ثواب جبهه رفته ها شریکه، معناش این نیست که عیناً با هم مساویان، چون اونهایی که هم قلبشون تو جبهه بود هم بدنشون، دو تا ثواب داشتن، یکی ثواب نیت جهاد، یکی هم ثواب شرکت در جهاد. اما کسی که فقط دلش با جبهه هست اون یه ثواب داره، اون هم ثوابه، منتها همون یه ثواب هم ثواب شرکت در جهاد فی سبیل الله که خدا میدونه که ثواب کمی نیست.
بله، پس امروز اگر ما نمیتونیم در جبهه هایی که مسلمین بر علیه ظلم جهانی دارن میجنگن مثلا فلسطین شرکت کنیم، ولی از جهت قلبی باید
اونجا باشیم.
بله اونجا باشیم و دعا کنیم در نمازهای خودمون که خداوند ان شاء الله اسلام رو پیروز کنه بر کفر. تشکر میکنیم از توضیحات شما و بشنویم سوال بعدی رو.
بفرمایید.
یه روز رفته بودم سر قبر یه عالم بزرگواری بود، بعد باید یه اعمالی رو انجام میدادیم که اون عالم که حاجت ما رو بده. بعد یه خانم سیدی اونجا بود که پیش اون میرسن مردم، بعد اسم حاجت کننده رو میپرسید و به اون میگفتش که تو حاجتت زود روا میشه یا نمیشه. بعد من گفتم که حاجت به من که رسید گفت حاجتتو مشکله، باید بری پیش دعانویس. بعد من خودم اعتقادی به دعانویس ندارم، حالا میخواستم بپرسم از عزادتون ببینم که آیا همچین چیزی وجود داره که من برم پیش دعانویس و حاجت بگیرم.
بله، از کجا تماس میگیریم؟
از قم.
بله، خانم محترمی بودن از قم و سوالشون تا حدودی به یکی از سوالات برنامه قبل هم مربوط می شد و اون این که گاهی بر سر قبر بزرگان باید رفت و دعا کرد برای اونها و خواست که اونها برای ما دعا کنن. حالا ایشون می گفتش که سر قبر بزرگی رفتم، با بحث هایی که مطرح کردم احتیاج به توضیح من نداره.
بله، چند تا مطلب اینجا هست که متاسفانه چون مبتلا به هم هست، ولی اینجا حالا نمیشه چه گذاشت پرسش علمی، ولی چون مسئله اجتماعی هست و مبتلا به هست، عیبی نداره که ما یه مقدار بیشتر بازش کنیم. این که ما بخوایم از بندگان خدا اون هم از دعا نویس حاجت بخوایم، این که به هیچ وجه مورد تایید اسلام نیست، چون اگر هم گفتن وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله ها رو مشخص کردن کیا هستن، اهل بیت وسیله هستن. بعد هم ما اونجا گفتیم که ایبی نداره که انسان در کنار قبر پدر و مادر یا علما صلحا اونها دعا بکنه و اونها رو واسطه قرار بده که از خدا حاجتش رو بگیرن، نه اینکه حاجت رو از اونها بگیره، که این که شرک دیگه. بله. که انسان بخواد به دعا نویس و بعد هم بگه او میخواد حاجت منو بده، این که شرکه و به هیچ وجه مورد تایید نیست. این نکته اول. بنابراین اگر بناس انسان توسل بجوید، باید دید که وسیله کی هست. وسیله اهل بیت علیهم السلام، چهارده معصوم وسیله ما هستند و همون خدایی که فرموده وابتغوا الیه الوسیله، وسیله رو هم مشخص کرده. اگر دیگران هم نقشی داشته باشن، به خاطر قربشون به خدا و قربشون به اهل بیته. اینها چون از اولیاء خدا هستن، میشه انسان از آبروشون استفاده کرد و به خدا عرض حاجت کرد. اما همیشه باید بدونیم که اگر به پیغمبر هم متوسل میشیم، پیغمبر وسیلهه. اگر به اهل بیت هم متوسل میشیم، اینها وسیله هستن. و مادامی که اینها هستن، دیگه توسل به افراد دیگه وجهی نداره، مگر این که عرض کردم مواردی که در روایات داریم که مثل پدر و مادر اینها. نکته دوم این که آیا توصیه میکنیم که اینها مراجعه بکنن به دعا نویس و نمیدونم به این چیزها؟ پاسخش اینه که خیر. ما نوع این دعا نویس ها رو، شیاد و کلاش و این چیزها، البته در مواردی هم آدمای خوبی هم در بینشون هستن، ولی نوعا این کفبین ها و این کسانی که از آینده خبر میدن، اینها افراد اینجوری هستن. خب اگر اینها خیلی اهل حاجت دادنن، حاجت خودشونو بدن که برای پول از این کارا این دکونا رو باز نکنن. اگر اهل برآوردن حاجت هستن، خب حاجت خودشون رو که همون حاجت مادیشون هست رو برآورده کنن دیگه. چرا باید دکون باز کنن و دیگران به اونها مراجعه بکنن که مثلا اونها حاجت اینها رو برآورده کنن بعد پول ازشون بگیرن؟ البته در بینشون آدمای خوبی هم هستن که دیگه اونها در قید پول نیستن، اونها دعا میکنن برای خدا و حالا کسی بهشون پول داد ممکنه بگیرن، ولی برای پول کار نمیکنن. نکته سوم این که،
یعنی اونها هم کارهایی که دعا نویس انجام میده انجام میدن.
چون حالا عنوان دعا نویس رو نمیدونم، چون خود دعا که مطلوب هست و دعا که دیگه اصل دعا که خیلی خوب. بله. حالا چه نوشتنی باشه چه خوندنی باشه، در اصل دعا که ما تردید نداریم، در اون افرادی که دکون باز کردن حرف داریم.
درست.
افرادی که دکون باز کردن و افراد بهشون مراجعه میکنن، ازشون پول میگیرن، قول و قرارها و نمیدونم چیزها، و در این وسط گاهی بعضی از جرائم هم رخ میده تحت عنوان اینکه حالا میخوان مثلا حاجت کسی برآورده، اینا رو ما باشون حرف داریم. یعنی اصل دعا متن قرآن هست و روایات. و نکته سوم این که خواهرمون اشاره کرد که آینده افراد رو خبر میداد. این در اسلام اسمش کهانته. غیبگویی و کهانت مطمئنن از اون مشاغل و از اون امور مکروه و مکروه که ارز میکنم، یعنی ناپسند، نه مکروه فقهی. و در بعضی از نقل ها هست از گناهان بزرگه. و عرض کنم که کاهن که همون غیبگو باشه، معادل کافر شمرده شده. بنابراین معنا نداره که کسی به، اگر او کارش کار درستی نیست، مراجعه به او هم کار درستی نیست. اگر کاهن کافره، مراجعه به کافر هم کار عقلانی نیست. بنابراین جز خدا کسی غیب نمیدونه، و اگر به پیغمبرش و به اهل بیت هم اعلام کرده، خود خدا اعلام کرده. یعنی اگر پیغمبر هم خبر غیب بده، از خداست، و غیر خدا هیچ کس از غیب خبر نداره که یه شخصی بگه آینده شما چی میشه، آینده فلان چی میشه، شما چیکار کنید، فلان چیکار کنید. اینها هم این تلاش ها در مجموع مورد تایید اسلام نیست. بلی. این هم نکته سوم که نکته، البته نکته مهمی است. من تاکید میکنم به این خواهر شنونده و همه خواهران عزیز توجه داشته باشید، ما اعتقاداتمون رو باید بر اساس و بر اصول قرار بدیم، بر اصول عقلانی و اصول وحیانی قرار بدیم. اینکه به هر کس مراجعه بکنیم و بعد هم او بخواد از آینده ما خبر بده و اینها، این کار درستی نیست. نکته چهارم که دیگه آخرین نکته باشه عرض میکنم و این بحث رو عرض کردم، اگر بحث مبتلا به نبود اصلا واردش نمیشدیم چون لزومی نداشت. عرض میکنم که ممکنه این خواهر و شنوندگان محترم بگن که خب اینها گاهی به ما خبر دادن و خبرشون هم درست بوده. بله درسته. جهتش هم اینه که هنوز هم شیاطین میتونن استراق سم بکنن و از عالم بالا، از آسمان ها خبرهایی رو دزدکی بشنون. بعضی از اون خبرها رو مثلا از 100 تا خبر 99 تاش دروغه، یکیش راسته. اون یک خبر راست رو زمینه میکنن، چاشنی میکنن برای فروش بقیه خبرهاشون و برای گمراه کردن بنده های خدا. اگر هم خبری از این طریق کسب بشه، این خبر خبر شیطنت آمیز هست. شیاطین با نفوذ در آسمان اول و استراق سم که بلافاصله با شهاب تیر بارون شدن، اینها این خبرها رو کسب کردن و این خبرها مجوز نمیشه که ما اصل کار رو تایید بکنیم. بر فرض صحت موردی البته، اونا زرنگ انگاهی خبرها رو از خود طرف میگیرن بعد تحویلش میدن و طرف هم متوجه نمیشه. یعنی تون سوالهایی که قبل از این که بخوان حرف بزنن از طرف میکنن، از اون مراجع کننده ارباب رجوع میکنن، از خودش خبرها در میارن بعد تحویل خودش میدن. بر فرضم که اینها خبری رو از آینده بدن، از طریق همین که عرض کردم شیاطین به دست آوردن و اصل کارشون، اصل تلاششون مورد تایید نیست، ولو اینکه این خبرهای دزدکی رو هم جسته و گریخته به دست آورده باشن.
بله. حالا ممکنه که جناب استاد محمدی اینا با هم دیگه هماهنگ هم باشند. یعنی این خانومی که رفته سوال کرده از این آقایی که اون مشخص کرده که شما دعاتون بر سر انقب مستجاب نمیشه، باید برید پیش دعانویس.
بله.
حتما به شخصی هم مراجعه میدن، اینها با هم دیگه در یک ارتباطی هم حتما هستن، برای هم دیگه نون قرض میدن شاید.
باید نیست.
تشکر میکنیم از توضیحات شما. بشنویم سوال بعدی رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشی خدمت دست‌اندرکاران محترم رادیو معارف، سوالم این بود آسان‌ترین و سریع‌ترین راه حصول کمال و معرفت را بیان بکنند. خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
خواهش می‌کنم، معرفی بفرمایید.
بله، شفیعی هستم از اصفهان.
خدا نگهدارش.
التماس دعا، خداحافظ.
بله، جناب شفیعی از اصفهان یک راه میانبر و سریع به مقصد رسیدن در مورد کمال رو میخواستن.
و البته حالا نمیشه انکار کرد که این راه ها هم وجود داره، اما از کنم که ناز پرورده تنعم نبرد راه به عشق، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد.
بله.
در مسیر کمال و در مسیر قرب الله و در مسیر عشق باری تعالی، انسان دنبال آسون و دنبال آسایش باشه، ظاهرن شاید خلاف ادب راه باشه. اما حالا عرض میکنم که راه اصولی چیه. انسان در دو بود باید حرکت بکنه، که در بود نظر هست که باید معرفت به دست بیاره. بحث رو به این شکل مطرح میکنیم که انسان چطور میتونه به ولایت دست پیدا بکنه، چطور انسان میتونه ولی الله بشه، که اگر ولی الله شد به کمال رسیده و به جایی میرسه که بر حسب روایات قرب نوافل چشمش خدایی میشه، دستش خدایی میشه، قلبش خدایی میشه و همه وجودش خدایی میشه و چنین شخصی به کمال رسیده، چون کمال همون قرب الله، اوج کمال، نهایت کمال، غایت آفرینش انسان قرب الله هست که ان الى ربك المنتهى. دو تا قدم رو باید برداشت. یکی در بعد نظر هست، که در بعد نظر باید انسان معرفت کسب کنه. که حالا این معرفت کسب کردن به چه شکلی هست؟ آیا از طریق اون ورزش‌های عقلی انسان به این معرفت برسه، یا از طریق تزکیه و از طریق سیر و سلوک قلبی و با پرداختن به قلب این راه رو طی بکنه، یا راه‌های دیگه؟ این بحث مفصلی رو میخواد. اما عرض میکنم که قدم اول معرفت، که تا انسان معرفت پیدا نکنه، تا مقصد رو نشناسه که مقصد خداست، الیه المصیر، و تا راه رو نشناسه و تا راهنماها رو نشناسه و تا رهرو رو که خودش باشه نشناسه، اینها رو نشناسه، نسبت به اینها معرفت نداشته باشه، تصور این که حالا که به مقصد میرسه، میرسه یا نمیرسه، تصور عاقلانه‌ای نیست.
این چهار رکن رو باید
بشناسه، البته اینا از هم جدا هم نیست، یعنی اگر انسان تونست خودش رو خوب بشناسه طبعا مقصد رو هم تا حدی شناخته که من عرف نفسه فقط عرف ربه. این بود معرفتی که عرض کردم بحث مفصلی میخواد، اگر حاصل شد خود به خود زمینه رو فراهم میکنه برای قدم دوم که عمل هست. در بعد دوم اون چیزی که مهم هست اخلاص در عمل هست. تأکید میکنم که از همون قدم اول باید اخلاص باشه. اگر اخلاص نباشه ولو این که انسان برای رسیدن به کمال بخواد کار کنه فایده نداره، ولو این که برای این که بخواد ولی الله بشه حرکت کنه فایده نداره. پس در بعد نظر، کسب معرفت، شناخت مقصد، شناخت مبدا، شناخت رهرو، شناخت راهنما، چون انسان بدون راهنما که نمیتونه مقصد برسان، ظلمات هست بنابراین باید راهنماها رو بشناسه که راهنماها انبیاء علیهم السلام سلام الله علیهم اجمعین هستن و اهل بیت علیهم السلام، و بعد هم حالا اون کسانی که خلفا این هستن، جانشینان این هستن، مثل علما که پیامبر فرمود علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل، یا خلفایی، یا به هر حال علما جانشینان پیامبران هستند در دوران غیبت. این قدم اول. قدم دوم هم عمل هست. بدون عمل انسان به جایی نمیرسه، بدون عمل صالح انسان قدمی نمیتونه برداره، و تاکید میکنم که شرط عمل صالح، عمل خوب اینه که انسان از قدم اول با اخلاص حرکت بکنه. این بحث کلی. اما اگر بخوایم یه مقدار جزئی تر وارد بشیم، مخصوصا تو این بخش دوم که انسان باید در عمل درست حرکت بکنه، عرض میکنم اون عملی که انسان رو به مقصد میرسونه، اون فعلی که به درد میخوره، اون فعل باید دو تا شرط داشته باشه. یکی این که اصطلاحا میگن حسن فعلی داشته باشه، فعل ذاتن خوب باشه، فعل پسندیده باشه، و دوم حسن فاعلی باید داشته باشه، یعنی نیت فاعل پسندیده باشه. اون حسن فعلی به منزله پیکر و بدنه فعل اخلاقی است، و حسن فاعلی به منزله روح و جان فعل هست، که اگر یکی از این دوتا مشکل داشته باشه این عمل انسان رو مقصد نمیرسونه. که حال اخلاصی که عرض کردم برمیگرده به همون بعد حسن فاعلی، منتها چون خیلی مهم هست عرض کردم از همون قدم اول اگر اخلاص نباشه انسان به مقصد نمیرسه. این بود که ما اون رو جدا روش اشاره کردیم. بر این اساس افعال انسان به چهار بخش تقسیم میشه. فعلی که نه حسن فعلی داره نه حسن فاعلی، خب اونجا سقوط برای انسان فایده دیگه نداره. مثلا دزدی میکنه برای اینکه مال مردم رو تصاحب بکنه. پیکره فعل زشته، نیت فاعل هم زشته. فعلی که حسن فعلی داشته باشه ولی حسن فاعلی نداشته باشه، اونم انسانو به جای نمیرسونه. نماز میخونه برای اینکه مردم بگن عجب آدم خوبی است، چه مثلا آدم متدین است. این فعل حسن فعلی داره چون نماز زیباست، اما حسن فاعلی نداره، باز انسان به مقصد نمیرسه. فعلی هم که برعکس حسن فاعلی داشته باشه ولی حسن فعلی نداشته باشه، اونم انسانو به جای نمیرسونه. مثلا فرض کنید که یک یتیم رو میزنه تو گوشش به نیت اینکه اون تربیتش بکنم، خب زدن یتیم کار قبیح است، ولی اون که نیت فاعل خوبه، اما این کار هم چون پیکره کار زشته انسانو در مسیر کمال به جایی نمیتونه برسونه. میمونه بخش چهارم، کاری که هم پیکرش زیبا باشه هم نیت فاعلش زیبا باشه. مثلا فرض فرمایید نماز میخونه برای خدا، مدرسه میسازه برای خدا، این انسان رو به مقصد میرسونه.
بله.
چون عزیزمون پرسید که کوتاه‌ترین راه، و عرض کنم که سهل الوصول ترین راه کدومه، حالا ما یک عرض کنم که میانبری هم معرفی میکنیم بیشون، و اون این که توسل به اهل بیت علیهم السلام گاهی راه 100 ساله رو به یک شبه تبدیل میکنه. این رو ما دیگه همطور سربسته عرض کردیم و بحث تفصیلیش رو وارد نمیشیم، همینقدر عرض میکنیم که در این مسیر اگر انسان به کسانی که به مقصد رسیدند و راه یافته هستند و در اوج قله کمال نشستن، انسان به اونها متوسل بشه که اونها دست انسان رو بگیرند، این خیلی مؤثر هست که انسان اگه میخواست از طریق عادی مثلا ریاضت ها و زحمت های فراوان داشت، از این طریق گاهی یک عرض کنم که اظهار علاقه به امام حسین علیه السلام، میبینید که انسان رو از سنگلاخ ها عبور میده، سنگلاخ هایی که اسبان بادی اونجا در میماندن دیگه. حالا این رو همین مقدار سر بسته عرض کردم و انشالله که عزیزمون هم گرفت مطلب رو.
انشالله. پس یک نکته رو جناب استاد فرمودن و اون این که تمام اعمالی که انجام میده شخص با اخلاص باید باشه و خودبینی و خود رو محور قرار دادن باید حذف بشه در بس. مسیر همون نکته ایست که در شعر عارفان ما هم وارد شده که حالا تا فضل و علم بینی بی معرفت نشینی، یک نکته بگویم خود را مبین که رستی، خود رو در این مسیر ندیدن نقطه آغاز رهایی از نظر اینها. و نکته دیگه هم که جناب استاد فرمودن تمام این مسیر که طی میشه باز اون توکل باید زمینه باشه، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. و نکته بسیار دقیق و ظریفی که در انتها فرمودن و اون توسل به اولیا و ائمه است.
و تأکید میکنم که معرفت باید سایه افکن باشه بر همه این بخش ها.
بله، امیدواریم که این برادر عزیز پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشند. بشنویم سوال بعدی رو.
پرسش و پاسخ بفرم.
ببخشید میخواستم ببینم فرق بین مشیت الهی و قضا و قدر چیه؟
بله، انشاءالله سوال تو مطرح میشه.
بله، سوال خواهر محترم مشخص بود، بین مشیت الهی قضا و قدر چه تفاوتی؟
بله، خب این بحث دقیق کلامی و اعتقادی رو میطلبه که من مقدمتا این خواهر رو توصیه میکنم که کتاب اصول کافی رو، کتاب شریف اصول کافی رو در این رابطه جلد اولش رو ملاحظه بفرمایند که اونجا این بحث ها مطرح شده و روایات متعددی هم نقل شده و تفاوت این حرف ها. نکته دوم که عرض میکنم این مراحلی که خواهیم گفت اینها از ناحیه فعله نه از ناحیه فاعل. از ناحیه فاعل کن فیکونه، اراده خداوند متعال همان و انجام فعل همان. پس اگر میگیم که در پیدایش فعل مراحلی وجود داره که یک مرحلهش مشیت، مثلا مرحله دومش اراده هست، مرحله سوم قضا هست، مرحله چهارم قدر هست، اینا همه به فعل برمیگرده نه به فاعل، که فاعل تام الفاعلیه هست و با یک اراده انما و ما امرنا الا واحدتن کلمح البصر. این هم مقدمه دوم که خواهر توجه داشته باشه. حالا عرض میکنم که در روایات ما داریم که هر فعلی که بناست تحقق پیدا بکند چهار مرحله رو طی میکنه. از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده که لا یکون شیئون الا ما شاء الله و اراده و قدر و قضا، هیچ چیز اتفاق نمیفته مگر اینکه چهار مرحله تحقق پیدا بکنه. یک، خدا بخواهد، مشیت الهی ما شاء الله. دو، اراده، بعد از مشیت اراده. سه، قدره، تقدیر کنه، اندازه ها و هندسه اون چیز مشخص بشه. و چهار، و قضا، بعد اون مرحله پایانی که تحقق شی هست. از امام سوال کرد راوی که خب شاعه یعنی چه، مشیت یعنی چه. امام فرمود ابتداء فعل، شروع فعل، شروع فعل میشه مشیت. بعد پرسید که معنای قضا چیه. سوال کرد که ما معنا قدرهو، تقدیر یعنی چه، خدا تقدیر میکنه یعنی چه. فرمود تقدیر و شی من طولهی و عرضهی، مراد از تقدیر شی اون اندازه های چیز هست، طولش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، اون هندسش چجوری باشه، کمش، کیفش، اینو بهش میگن تقدیر.
بله.
سوال کرد که ما معنا قضا، معنای قضا چیه. حضرت فرمود که وقتی که خداوند چیزی رو امضا کرده باشه معناش میشه قضا، یعنی گذراندن، تحقق بخشیدن. خب این حدیث که بنده از اصول کافی نقل کردم در واقع 4 مرحله رو برای پیدایش یک شی مشخص میکنه. اول مشیت الهی که همون ابتداء شروع کار هست. تا مشیت خدا نباشه شروع به کاری نمیشه، شروع به چیزی نمیشه. بعد که خداوند خواست، یعنی مشیتش تعلق گرفت، اراده میکنه. باز تأکید میکنم مقدمه دوم رو، اینا که ما عرض میکنیم از طرف فعله وگرنه از طرف فاعل این حرفا معنا نداره. خب در مرحله دوم خداوند اراده میکنه، حالا که بناست اون مشیت با این اراده تحقق پیدا بکنه، به هر حال این شی باید یه اندازه هایی داشته باشه، در کدام مثلا از کدام موجودات باشه، مجرد باشه یا مادی باشه، اگر مادی است طولش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، وزنش چی باشه، حجمش چی باشه، زمانش کی باشه، مکانش کی باشه. این خصوصیات رو بهش میگن تقدیر یا قدر، اندازه ها و خصوصیات. خب بعد که هندسهش مشخص شد، مرحله چهارم مرحله امضا کردن، تحقق بخشیدن، گذراندن که بهش میگن قضا. بر این اساس خواهرمون پرسیدن که فرق بین مشیت و قضا و قدر چیه. عرض میکنیم اینها دوتا مرحله متفاوتن. مرحله قبلی مشیت بود، مرحله انتهایی شد قضا و قدر، با همین توضیحاتی که دادم. خب اگر بخوام مثال ها رو مثلا در مورد موجودات دیگه پیاده بکنیم، فرض فرمین اگر سوال کنیم که خب نسبت به انسان این تفاوت ها چیه، پاسخش اینه که وقتی که مشیت الهی تعلق گرفت که موجودی با این ویژگی ها در روی زمین به عنوان خلیفه خدا آفریده بشه، این میشه مرحله مشیت. خب حالا که مشیتش تعلق گرفت، بناست یه موجودی به عنوان خلیفت الله خلق بشه، این موجود شکلش چجور باشه، اختیار داشته باشه یا نداشته باشه، فطرتش چه ابعادی داشته باشه، قدش چقدر باشه، وزنش چقدر باشه، در چه زمانی باشه، چه خصوصی، اینها رو بهش میگن تقدیر. خب حالا مشخص شد،
طرحش ریخته شد،
بناست آفریده بشه، خداوند اراده میکنه که آفریده بشه و تحقق پیدا میکنه. با این توضیحاتی که بنده دادم، اون وقت خیلی از مشکلاتی که گاهی بعضی ها تو قضا و قدر دارن حل میشه. یعنی اگر سوال بشه که خب این نمازی که این طرف میخونه، این نماز به خواست خودشه یا به قضا و قدر الهی، پاسخش اینه که هر دو، اما به قضا و قدر الهی است و به مشیت خداست، چون اگر مشیت خدا تعلق نمیگرفت که این فرد اصلا فکر پیدایشش هم نبود. حالا که بناس خلق بشه، اگر قضای الهی نبود که این زبون نداشت، این عقل نداشت، اگر خدا پیغمبر نمیفرستاد، قرآن نمیفرستاد، بهش اراده نمیداد، اختیار نمیداد و این ویژگی هایی که داره رو بهش نمیداد، که میتونست نماز بخونه؟ پس میشه گفت این نماز فعل خداست؟ بله، چون خدا این چیزها رو در اختیارش، یکی از اینها رو خدا بهش نمیداد، نمازم نبود، پس میشه فعل نماز رو فعل خدا دونست. خب حالا اگر خداوند این فرد رو مثلا خلقش نمیکرد، همین خصوصیات هم بود ولی خلقش نمیکرد، یعنی قضای الهی نبود، این شخص اصلا نبود که، بنابراین خداوند متعال، فرشتگان الهی، انسان، خصوصیات انسان و فعل، فعل مستند هست به خصوصیات انسان و چون خصوصیات رو خدا بهش داده، پس فعل مستند به قدر الهی است. فعل مستند به انسانه و چون انسان رو خدا خلق کرده، پس فعل مستند به قضای الهی است. این نماز آیا مستند به قضا و قدر هست؟ بله. اگر عقل نداشت نماز نمیخون، پس به قدر الهی داره نماز میخونه. اگر انسان نبود نماز نمیخون، پس به قضای الهی داره نماز میخونه. و هر سوال دیگه که این خواهر یا شنوندگان محترم داشته باشن، میتونن توی این قالبی که من درس کردم، یعنی با دقت در مفهوم قضا و قدر الهی، اون سوال مهم که افعال ما، چه افعال مثبت چه افعال منفی، به اراده خودمون هست یا نیست و به قضا و قدر الهی هست یا نیست، حل میشه. خب خداوند خواسته که ما از روی اراده خودمون کارو انجام بدیم، اگر ما خلاف اراده انجام بدیم خلاف قدر الهی است. یعنی اگه بنده جبرن نماز بخونم، این خلاف قضای قدر الهی میشه. اگر نماز بنده مستند به اختیار خودم باشه، این قضا و قدر الهی است. و اگر این مطلب، که مطلب بسیار دقیقی است، و به تعبیر حضرت علی علیه السلام که از سوال کرد مل قدر، فرمود بحرون لجیون، عرض کنم که این دریای عمیق و این گرداب عمیق اگر به این مفهوم لغوی که اعاظم ما هم گاهی از همین طریق مثلا مرحوم خواجه طوسی رحمت الله علیه در تجرید الاعتقاد از همین مفهوم قضا و قدر استفاده کرده برای اون پاسخ مهم. البته حالا این بحث نیاز به زمان بیشتری داره، اما پاسخ این خواهرمون این شد که مشیت مرحله اولیه هست و قضا و قدر مرحله تحقق فعل.
بله، توضیحاتی بود از جناب استاد محمدی در بحث سنگین قضا و قدر با بیان روشن و روان ایشون. فرصت برنامه تمام شد. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی و عزیزانی که سوالی دارن و میخوان در برنامه پرسش و پاسخ به اون پاسخ بدیم، میتونن به شماره تلفن 2910551 و 2910552 با پیش شماره 02251 زنگ بزنن و سوال خودشون رو مطرح کنن. تا مجالی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
از حکمت نیندوزی بده.